أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. راجع به مطلب دیروز و جلسات قبل که اتکاء به ارتکاز بود، که سه اشکال در کتاب برای او بیان شده بود، درباره اونها میتوان اینجور گفت که بعید نیست واقعا که بگوییم یک امر ارتکازی عام گسترده ای در اذهان عقلا قبل از شریعت اسلام، بعد از شریعت اسلام، معاصر با ائمه علیهم السلام وجود داشته، و اون این است که وجهی برای انحصار این امور مالک شدن و تصرفات نافذ باشد و امثال اینها برای انسانها وجهی نداره، و ما میتوانیم همین امور را برای غیر انسانها که اونها دخالت در زندگی بشر دارن، سامان میدن به زندگی بشر، برای اونها هم فرض کنیم و قرار بدیم. این کلی در ذهن اونا بوده، فلزاست. بر اساس همین درک کلی میبینیم که در طول تاریخ بشریت تا اونجایی که به ما منتقل شده و هست، اینا برای شخصیت‌های غیر انسانی هم اینجور امور رو فرض میکردن. مثلا اون زمانی که فرض کنید بت پرست بودن، یه چیزایی رو برای بت‌ها قرار میدادن. دنیا مالی کیه؟ مالکش بت‌ها هستن، مال بت‌ها هست. آتشکده یه ساختمانیه، میگه این ساختمان مال آتشکده، نه مال زید، نه مال عمرو، نه مال بکر، مال کی. بعد یه چیزی رو وقف میکردن برای آتشکده. مثلا مالک این موقوفه کیه؟ آتشکده است. آتشکده آدم نیست. بعد این آتشکده میتونه مثلا زیاده، میتونه بفروشه، بعد خرج کارهای دیگه بکنه، مثلا ساختمان رو تعویض کنه یا تعمیر کنه یا فلان کنه. بعد همینجور برای اسلام که آمد، یا قبل از اسلام در یهودیت، برای کنائس، برای کلیساها، در مسیحیت، در اسلام مساجد، بعد همینطور روزنی ها، چی 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 اینا. اونقانا میگن هر چیزی که بالاخره در سامان دادن، تسهیل و بالندگی زندگی مؤثر می شود، اگر ما برای او فرض کنیم خصوصیت مالکیت را و تصرفات را و جواز تصرفات را، این لابعث بهی، این تو ذهن عقلا وجود داره، و بر اساس همین که در ذهنشون وجود داره، اون مصادیق وجود پیدا کرده در عالم خارج. بر اساس همین کل مستشکلین ثلاثه در کتاب دنبال چی هستن؟ دنبال زیر مجموعه های این امر کلی هستن. میگن این نمیدونیم در اینجا بوده یا اونجا بوده یا اونجا نبوده، یا میدانیم نبود. اما ما میخوایم بریم به چی؟ به اون مرتکز عامتر و بالاتر، که بر اساس اون مرتکز بالاتر میخوایم بگیم این مرتکزهای جزئی و زیر مجموعه ای هم پیدا شده. اون مرتکز عامتر چیه؟ اون مرتکز عامتر این است که انحصاری نداره اینا برای آدمهایی که عاقل و شاعرن و مدرکن، نه، این برای غیر این. این جور مفاهیم که ملکیت باشه، بیع و شراء باشه، قرض دادن و قرض گرفتن باشه، البته قرض دادن و قرض گرفتن برای اونا به واسطه یه ممثلینشونه، متولیانشونه، البته معلومه که خود اون چیزی که انسان نیست نمیتونه مباشرتاً بیاد بخره بفروشه، قرض بده قرض بگیره، چه کار کنه. همیشه تو ذهنم بوده که خب اینجور آدم ها، اینجور شخص های اعتباری هم باید یه آدمی در کنارش فرض کنیم که متولیش باشه و ممثلش باشه. بنابراین این یه امر عام کلیست که در اذهان عقلا وجود داره، وجود داشته و این در اعثار ائمه علیهم السلام هم بوده و هیچ جایی ما نداریم که ائمه علیهم السلام فرموده باشن این ارتکاز غلطه، این ارتکاز نادرسته. بلکه ما ببینیم با مصادیقی از این خودشون همیاری فرمودن، طبق او عمل فرمودن که عقلا میفهمن که پس شارع اینو قبول داره، این مطلب کلی رو شارع مقدس قبول داره، به خصوص که شارع میداند که این مرتکز عام کلی موسع که بشر داره در اعثار بعد از حضور شخص خودشون به طور ظاهر در بین اجتماع، اینا منشأ میشه برای بسیاری از اعتباریات اشخاص اعتباری. خب بنابراین خب جاداش که اگر قبول نداشتن میفرمودن که حالا اینجور نیست که حالا هر شخص اعتباری رو شما بتونید اعتبار کنید و آثار برش بار کنید، اینو میشد گفت دیگه و نفرمودن. پس بنابراین بعید نیست که ادعا بشود ظهور عرفی این که حضرات معصومین سلام الله علیهم علی رغم این که همچین مرتکز عامی در اذهان معاصرینشون مسلمان ها شیعان اینا وجود داشته و می دانستن که در اعثار بعد از خودشون و اعثار غیبت هم این امور پیش خواهد آمد که خب مثلا حسینیه معلوم نیست اون موقع معصوم بوده، خب الان حسینیه درست شده مثل مسجد باش رفتار میشه، حرم های ائمه علیهم السلام اون وقت معلوم مرسوم بوده اینجور حرم درست کنن بعد برای حرم مال داشته باشه بگن این فرش مال مسجد، مال حرمه، این نمیدونم همه اینا ما چجور درست میکنیم؟ اینا همه بر اساس اون مرتکز عام نیست که در ذهن ها بوده دیگه. بعد بخواد من شما طبق همون من گفتم که خب مسجد هم اگه درست کردیم اینجوری، حسینی هم درست کردیم، حسینی تکیه درست میکنه، تکیه امام بارگاه که در مثلا پاکستان و بنگلادش و نمیدونم هند و اینا امام بارگاه درست میکنن، این حرم حضرت مثلا سید الشهدا ارواحهم فدان این اون رو درست کردن، این حرم حضرت امیر رو درست میکنن با همون گنبد و بارگاه و ولان و اینا، میان اونجا متوسل میشن و سینه میزنن گریه میکنن چی میکنن، بعد برای اونا چیزی وقف میکنن، برای اونا چی میکنن، برای اونا میکنن، برای اونا چی میکنن. خب به خدمت شما هست شود که این بر اساس اون امر کلیه. خب ائمه علیهم السلام میتونستن بگن آقا اینجوری نیست، حالا این چند تا رو ما قبول کردیم، برای اون کلی رو ما قبول نداریم، ما اینو که نفرمودن، هیچ رد نکردن این مطلب رو. پس بنابراین اگر اینجوری تقریر کنیم اون ارتکاز را، نبیم تقریر رو بیاریم روی جزئیات اینا، بعید نیست که بگیم این صحیحه و اشکالات ثلاثه وارد نیست، بنابراین میشه یک دلیل معتبر. انما الکلام یک همون ظهور داره که این بالاخره در اذهان وجود داشته و ائمه علیهم السلام رد نفرمودن. خب التقریب الثالث، بله این بود که مثلا حیازت، بیام تو حیازت مثلا فقط بیام تو اینجوری این در اینجا در این محدوده ها حساب بکنیم. نه ببینید چرا، ببینید از اون امر کلی عام یه ارتکازات جزئی هم ناشی میشه، مثلا تو ارتکازش اینه که مسجد قابلیت داره، مسجد میشه به عنوان یه قضیه دیگه، این الان یه امر درست، اما وقتی تحلیل میکنیم دقیق میکنیم مسجد رو چرا گفتم میشه به قدر اون، پس این میشه زیر مجموعه، یعنی مستقای از اونه، تولید شده از اونه، استفاده شد. این اشکال به این است که ما اینجا اونجا نگاه میکنیم میگیم خب ما نمیدونیم در اینجا هست یا نه، این ارتکاز بوده یا نبوده، اما اگه به اون کلی نگاه کنیم، به اون امر کلی بالادستی نگاه کنیم، که واقعا تو ذهن بشر این است که این ملکیت و این داد و ستد و این نمیدونم خرید و فروش و این فلان اینا این اختصاص نداره به اینکه ما برای انسان فقط فرض کنیم. اگه غیر انسان هم که در جامع در زندگی بشر بهش نیاز وجود داره برای اینکه اونم سامان پیدا کنه، خود این ملکیته چرا ما الان قرار دادیم برای بین خودمون؟ برای اینکه سامان پیدا کنه دیگه. اونجا هم برای اینکه سامان پیدا کنه مردم میگن این فرش دیگه مال مسجد حق نداری بری، اون نمیدونم چراغ مال مسجد، اون درد مال مسجد، اون دیگه حق نداری در اون تصرف کنی، مال اونه، این ملک اون، همونطور که ملک زید حق نداره اینو ملک مسجد شد حق نداری. حالا بیان بگن این مال ملک، این مال بانکه، این مال نمیدونم فلانه، این مال مال شرکته. به این بیان بعید نیستش که ما بگیم که ارتکاز وجود داشته و ظاهر این است که این ارتکاز هم رد نشده، پس مورد پذیرش شارع مقدس است. بله نه تملیک میکردن، بله نه نه اینکه مال من علل آخر، یا اعراض میکردن ازش، نه اینا تو ذهن، یا مال مسجده، نه اینکه من اعرض تو ان مالی گذاشتم اینجا فلسا دیگران هم نمیتونن تصرف بکنن چون که مال مسجده، بعد برای مسجد میفروشن حساب. این همونجور که انبر و اموال خودشون ملکیت قائلن، تو اعراف و اقلایی هم این است که ملکیت قائلن برای مسجد و برای کلیسا و فلان و اینا. چرا؟ بله این مکان که آدم نیست، این مکان که آدم نیست، گفتن این فرش ما برای این قرار دادیم، وقف برای اینجا کردیم، یعنی ملک اینجا کردیم. خب تقریب سوم، ما سه تا تقریب داریم. تقریب اول این بود که به سیره عملی تمسک کردیم، یعنی سیره که در خارج جاریه. تقریب دوم این بود که به مرتکز ذهنی تقریب کردیم. تقریب سوم اینه که ما یه مواردی رو دیدیم در زمان شارع، شارع رد نه فرموده بلکه امضا فرموده، مثل مسجد، مثل دولت، مثل امامت، اینا رو دیدیم شارع خودش قبول کرده از ادله فهمید. بیان الغاء خصوصیت کنیم، بگیم در بین اول فرقی بین اونا و غیر اونا نیست، از باب الغاء خصوصیت تعدیه کنیم حکم اونا را به غیر اونا، مثل موارد دیگه که ما الغاء خصوصیت میکنیم میگیم فرقی نمیکنه. اگر شارع فرمود اذا اصاب صوبک الدم یتنجس، ما از صوب القاء خصوصیت نمیکنیم، میگیم خب اذا اصاب صوبک، ولی القاء خصوصیت میکنیم، میگیم اگه فرش هم اینجوری شد هم اینجوری، اصلا از غیر پارچه القاء خصوصیت میکنیم، به غیر پارچه هم به جوامد دیگه سرایت میدیم، میگیم زمین هم همینجوره، سنگ هم همینجوره، چوب هم همینجوره. اقای خود چرا؟ من اینکه در ذهن اقال که از باید مثال گفته شده خصوصیتی برای این نیست، فلزا القای خصوصیت میکنن، میگن ولو در لسانش برمده ازا اصاب صوبکه، اما مقصودش صوب به ماه و صوب نیست، یعنی اگه چیزی مادم ملاقات کرد اون نجس میشود، در واقع موضوع واقعی الشیء است، الجسم است، نه این صوبی که اینجا ذکر شده است، که این بحث مفصلش در الفائق انجام شده که یکی از اسباب تعدیه حکم من موضوع الی موضوع آخر چیه؟ الغاء خصوصیت است. تعریف الغاء خصوصیت، ضوابط الغاء خصوصیت، کجاها الغاء خصوصیت می شود کرد، کجا نمی شود کرد، این ضوابط و قواعدش در الفائق ذکر شده. حالا اینجا هم از این راه استفاده کنیم، بگیم خب مسجد و به خدمت شما عرض شود که امثال ذالک که در زمان ائمه علیهم السلام بوده، اینا که یا بیت المال بوده ولو برای بیت المال چیزی می‌خریدن، برای بیت المال خونه اجاره می‌کردن، برای بیت المال می‌خریدن، برای بیت المال می‌ساختن، برای بیت المال. این مال کیه؟ این مال بیت المال. خب همینطور به قول مرحوم سید، برای عناوینی الان مثلا مولا امیرالمومنین سلام الله علیه میبینه برای زکات الان چیزی تو بیت المال نیست، خب میفرسته برای زکات قرض بگیره و در مصرف زکات مصرف بکنه، بعدن که زکات اومد قرض زکات رو ادا کنه. پس زکات هم یک شخص اعتباری است که مالک می شود، برای اون قرض می گیرن و قرضش رو می پردازن و هاکذا. خب اینا که در زمان شارع بوده، الان از اینا القای خاصیت بگوریم، میگیم که چه فرقی بین اینا و به خدمت شما عرض کنم حالا چیزایی که نوپدیده فرق نمی کنه القای خصوصیت کنیم. التقریب الثالث القاء الخصوصیه و هو کما یلی. این القاء خصوصیت به این شکلی است که بعد از این گفته میشه و توضیح داده میشه. امز الشارع سیرت العقلاء العملیه المتعلقه بالاشخاص الاعتباریین المعاصرین للائمه علیهم السلام. امضا فرموده است شارع سیره عملی عقلائیهی که تعلق دارد اون سیره و اشخاص اعتباری که معاصر با ائمه علیهم السلام بودن، اینو امضا فرموده، اینو یقین داریم و ادله برش داریم. و مع الغاء خصوصیت هذا الصنف من الاشخاص، با الغاء خصوصیت این گونه از اشخاص که در زمان ائمه بوده است، نهرز شرعیت الاشخاص الجدد، شرعیت اشخاص نوپیدا رو هم احراز میکنیم و تحسین میکنیم. این اصل استدلال. اشکال الغاء الخصوصیه عن الاشخاص القدما غیر واضح و من المحتمل ان الشارع رعا مفسدتا فی امضاء الاشخاص الجدد فلم یمزها و هو احتمال یستحق التأمل ولا دلیل علی الاغماض عنه. فهمد الغاء خصوصیت اشخاص قدما، ما از مسجد و این چند تا مثالی که عرض کردم، این الغاء خصوصیت از اونها واضح نیست و احتمال داده میشه که شارع یک مفسده ای رو در امضاء اشخاص جدید مثل بانک ها و شرکت ها و صندوق ها و اینا دیده باشه و چون اینها مفسده در اونها دیده امضا نفرموده از آنها را، و این احتمال که شاید شارع مفسده ای دیده و لذا امضا نفرموده است، یک احتمالی است که مستحق تأمل هست و دلیلی بر اغماض از او وجود نداره. در صفحه 69 اگر یاد آقایون باشه، ما راجع به اونجا یه مقدار مفصل تر بود گفتیم اونجا و قد یشکل فی هذا التقریب، که اونجا همین بحث القاء خصوصیت بود. حیث نحتمل ان الشارع رعا مفسدتا فی الاشخاص الاعتباریین الجدد فلم یقبلهم، شاید مفسده دیده فلذا اونها را قبول نفرموده. کما یعید و ذالک، این که شاید شارع مفسده دیده تأیید میکنه این که این مطلب رفض و جماعت من علماء الاقتصاد و الحقوق بعض تلک الاشخاص الاعتباریین، علمای حقوق یا علمای اقتصاد در روز ما ادعای پیدا شدن گفتن خدمت شما این بانک ها مفسدن، جامعه رو به میبرن، چون منشأ مثلا فرض کنید که بسیاری از محظورات و مفاسد هستن، نقدینگی رو در جامعه اینها هست که رواج میدن و در اثر اینکه نقدینگی رواج پیدا میکنه، عرضه و تقاضا تعادلش به هم میخوره، چون تعادلش به هم میخوره تورم ایجاد میشه و منشأ اینا همین بانک‌ها هستن که نقدینگی ایجاد میکنن، خلق پول میکنن، در واقع این کارو میکنن به شیوه های مختلفی که اونها دارن. فلذا این مفسده است، ما فلذا مخالف با بانک هستن، یا این بانک‌ها در اثر اینکه تراکم اموال پیش اونها میشه ثروت کلان پیدا میکنن، در اصل اینکه ثروت کلان پیدا میکنن میان کارهای اقتصادی بزرگ انجام میدن، فرصت را از بخش خصوصی میگیرن. از این جهت میگن آقا این بانک ها و این چیز سازمان های اعتبار مالی و امثال ذالک اینا به ضرر بشره. خب حالا از اینا بحث های مهمی داره که در جای خودش بحث کردن اقتصادیون، اونا که میشه بانک رو جوری تعریف کرد که این مفاسد برش مترتب نباشه، اما بالاخره عده اینجوری میگن. حالا یک فقیه وقتی نگاه میکنه میگه آقا من ببینم علمای اقتصاد، من که اقتصاددان نیستم، من که حقوقدان نیستم، من فقیهم، من ببینم اینا دارن اشکالاتی میکنن به این شخصیت‌های حقوقی، درست شاید اشکالات اینا وارد باشه و حرفای اینا درست باشه، وقتی حرفای اینا درست باشه شاید وقتی حرفشون درست باشه پس شارع نمیاد اینا رو هم حجت بکنه، اینا رو هم شرعی بکنه، پس من چجور میتونم اقا خصوصیت بکنم؟ نه، ممکنه خصوصیت داره اونا مفاسدی برش مترتب نیست. حالا مسجد مالک باشه چه مفاسدی برش مترتبه؟ حرم مالک باشه چه مفاسدی برش مترتبه؟ و اما اینا مفاسد برش مترتبه، همین چیزایی که مثلا اشاره کردم. پس با احتمال اینکه لعل، حتی اگر احراز 100% نکرده باشیم، همین که دانشمندانی از اقتصادیون یا دانشمندانی از حقوقیون دارن نقد میکنن، اشکال میکنن، میگن اینا درست نیست، برای فقیه احتمال این که لعل بین اینا و اونا فرق باشه پیدا میشه، فلذا نمیتونه القا خصوصیت بکنه بگه آقا تو اونجا اینجا هستش. خب این مطلب اگر ما از این راه بخوایم پیش بیایم واقعا اشکال وارده، از این راه پیش بیایم این اشکال وارده، از این راه بیایم که چند تا اونجا دیدیم بخوایم در زمان شارع دیدیم اونا رو میدیم شارع امضا فرموده القا خصوصیت بکنه، میگم اونا خصوصیت نداشته، با اینکه زمین تا آسمان بین اینا و اونا فرقه، این درست. اما اگر از اون راه قبلی پیش بیایم یا راهی که بعد میگیم که راه قبلی چی بود، اون راه قبلی این بود که یک مرتکز ذهنی وجود داره که اون مرتکز ذهنی این بود که ما برای سامان دادن وجهی نداره که بگیم مالکیت و جواز تصرف و نفوذ تصرف فقط مال آدم هاست، من که بشر میتواند این دقیقه بشر میتواند چکار کنه؟ برای موارد دیگری هم که صلاح و سداد بشر و روان شدن زندگی، بالندگی زندگی به اون متوقف است، بیاد این شخص اعتباری رو ایجاد کنه و کارهای رو نافذ بدانه. اگه از این راه پیش بره، این امر مرتکز عام گفتیم که در زمان ائمه علیه السلام بوده و اگر اون موارد پیدا شده بر اساس همون مرتکز عامه و از اون مورد این نمیبینی، پس بنابراین از اون راه اگر بخوایم بیایم پیش، اون وقتی که القای خصوصیت نیست دیگه، میگیم اون کلی امضا شده، اینم مصداق اون کلیه، اون دیگه مشکلی پیدا نمیشه. خب این هم به خدمت شما عرض شد که این دلیل. و اما الدلیل الثالث، دلیل الثالث از راه حرج و اختلال نظامه، به این بیان که اگر ما این شخصیت های اعتباری نو پیدایی که در جامعه بشری پیدا شده، مثل بانک ها، مثل شرکت ها و و و امثال این، اگه بخوایم بگیم اینا شاره میگه اینا، من لا اعترف به ها، من اینا رو قبول ندارم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه شما تو این بانک ها نمیتونی اصلا پا بذاری تو این بانک ها، اینا با مردم پولای مردم اومده اینجا ساختن، راضی شاد نباشه، مال مردم ها، اجازه اونا رو، این پول نمیتونی بری بانک پول بگیری، پول رو نمیتونی تو بانک بذاری، اصلا زندگی بشر که الان تمام زندگی بشر پولا که دست هر کس میان یه چرخشی تو بانکا داره دیگه، خب چجوری میشه؟ اصلا امروز هم که دیگه کارت به کارت شده و فلان، اصلا دست پول هم خیلی تو دستشون نیست دیگه، حتی متکدیان هم دیگه چیز دارن دیگه، میگه پول هم راه نیست، میگه بیا. خب الان دیگه اینجوری شده دیگه، خب اگه شما بخواد بگید که اینا شارع لا یعترف به ذالک، اصلا زندگی قفل میشه، حرج نوعی پیدا میشه، همگان در حرج میفتن. و حال اینکه شارع فرموده و ما جور علیکم فی الدین من حرج مثلا. پس بنابراین شارع فرموده من حرج قرار ندادم. الان اگه شارع بخواد اینا رو امضا نکنه، قبول نکنه، مستلزم حرج است. و شارع فرموده من حرج ندارم. پس از این کشف میکنیم که این عدم الامضا اینجا نیست، چون عدم الامضا حرجیه. ایشون هم فرموده که من حرج بر بندگانم قرار نمیدم. پس عدم الامضا و عدم الشرعیه باطل شد. وقتی این باطل شد، نقیزش که شرعیت و امضا باشه قهرن اثبات میشود. بله؟ نه، حکم اولیه دیگه این. حالا توضیح و تفصیل این دیگه، چون الان وقت آمد دیگه، برای فردا، برای فردای بحثی که شنبه باشه انشاءالله.